بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 185، سطر هفتم. کذالک ما قلنا لهم الا ما اتت و ذاتنا ان نقول لهم. بحثمون در این بود که عرفا قائلند به سقوط اعیان قبل از وجود اعیان. گفتیم که اونها معتقدند به اینکه اعیان در مقام علم ثبوت دارند و وجود ندارند. بعد گفتیم چون مقام علم خدا در واقع خارج هست، پس اونها معتقد میشن به اینکه اعیان در خارج ثبوت دارند ولی وجود ندارند، بعدن وجود پیدا میکنند. پس حرفشون نظیر حرف معتزله است. برای اینکه ثابت کنیم که اونها این چنین اعتقادی دارن، خواستیم که چند تا عبارت رو ازشون نقل کنیم تا این عبارت ها شاهد بشند برای اینکه اونها چنین گفتن، یعنی قائلن به ثبوت قبل از وجود. عبارتی رو از فتوحات نقل کردیم و عبارت دومی رو از فسوس. عبارت دوم ناقص موند که الان میخواد کامل بشه. در عبارت دوم ایشون میفرماد که هم اشیا یا به تعبیر خود ایشون اعیان اقتضاعاتی دارند که خدا اون اقتضاعات رو میداند، هم ذات خداوند اقتضایی دارد و خداوند این اقتضا رو هم میداند. بعد وقتی اعیان رو موجود میکند، هم اقتضایی که خودش دارد ظهور پیدا میکند، هم اقتضاعاتی که اعیان دارن ظهور پیدا می کنند. اقتضایی که ذات خداوند دارد و خودش هم به این اقتضا عالم است، اون کرامت و جودشه که به صورت کلمه کن ظاهر میشه و باعث میشه که اشیا موجود بشند یا به تعبیر خودشون اعیان موجود بشند. خداوند میفرماد که من میدونم ذاتم چیه، من ذاتم اقتضایی دارد و میدونم که ذاتم چه اقتضا دارد، طبق اون عمل میکنم و میدونم شما، یعنی طبق اون عمل میکنم، یعنی کن رو میگم که شما موجود بشید، شما را میدونم چه اقتضایی دارید، اقتضاعات خوب یا اقتضاعات بد، شما را همونجوری که اقتضا دارید میسازم. اونی که مؤمنه مؤمن می سازم، اونی که اقتضای کفر داره اون رو توفیق ایمان بهش نمیدم، همون جور که هست می سازمش. اینا حرفای محی‌الدین بود، ولی قبل از اینکه وارد این حرفا بشه این چنین گفت، گفت این اعیان در حال ثبوت معلوم خدا هستن و هنوز موجود نشدند و خداوند به همون نحوی که معلومند موجودشون میکند. پس اول ثابتند و مقتضایات خودشون رو به خدا ارائه میدند، بعد موجود میشن با همون اقتضاعات. خب ملاحظه میکنید که محی‌الدین حرفش صریحه در اینکه اعیان ثابتند و موجود نیستند، بعداً موجود میشند با همون اقتضاعاتی که در حال ثبوت داشتند. روشن مطلب. اینا دیروز ما گفتیم، فقط این بخش اشاره شد که الان باید تطبیق بشه. بخشش این بود که ما به ذات خودمون هم عالمیم، اقتضای ذات خودمون رو هم میدونیم و طبق همون اقتضا عمل میکنیم. اقتضاعات ذات شما رو میدونیم، طبق اون عمل میکنیم، اقتضای ذات خودمون رو میدونیم، طبق اون عمل میکنیم. اقتضای ذات موجود است، موجود میکنیم. اقتضای ذات شما یا ایمان است یا کفر است، اون رو ظاهر میکنیم. یعنی آنچه در این جهان حاصل میشود طبق اقتضاعات خود همون اشیاء. عرض کردم اینو صدرا برای این نمیاره که بگه خداوند اقتضاعات رو عمل میکند، برای این میاره که اشیا در قبل از وجودشون ثبوت دارن و اقتضاعاتشون رو در همون مرحله ثبوت ارائه میدن. صدرا میخواد از این مطلب استفاده کنه که صوفیه و عرفا ثبوت اشیا رو و ثبوت اعیان رو قبل از وجود اعیان میدونن، مثل معتزله. این مورد شاهد مصنفه. و در ضمنش این مطالب هم که عرض کردم هست. حالا عبارتو بخونم. صفحه 185 سطر 7 کذالک ما قلنا لهم الا ما اتتنا ذاتنا ان نقول لهم. به اونها نگفتیم، یعنی به اعیان نگفتیم، مگر آن چرا که ذات ما عطا کرد که بگوییم به عیان. ذات ما که جواد بود عطا کرد که به عیان بگو کن تا اونها با کرم تو موجود بشند. با کرمی که با لفظ کن داری اجرایش میکنی. و ذاتنا معلومتون لنا بماهی علیه. ذات ما همونطور که هست معلوم ماست، یعنی ذات ما که کریم است معلوم ماست. ما کرم خودمون را میدونیم و میدونیم که باید از این کرم استفاده کنیم و استفاده به اینه که کن بکنیم. تا استفاده کنیم در مورد خداوند شاید تعبیر قشنگی نباشه. و ذاتنا معلومتون لنا و ماهی علیه من نقول کذا ولا نقول کذا. ماهی علیه این است که ما بگوییم چیزی را و نگوییم چیزی را، یعنی اونی که مقتضای کرم ماست بهشون بگیم، اونی که انحراف از توش در میاد بهشون نگیم، یعنی چیزی نگیم که اونا رو شقی کنیم. شقی کرد، شقی بودنشون حاصل ذات خودشونه، ما اونها رو به شقابت نندازیم. میدونیم چی بهشون بگیم و چی نگیم. میتونیم بهشون بگیم موجود بشو، ولی بهشون نمیگیم منحرف بشو. ولی من اینو بخونم بعد فرمایشون رو جواب میدم. فما قلنا الا ما علمنا ان نقول. نگفتیم مگر اونچه رو که دانستیم بگیم. نگفتیم مگر کن را که میدونستیم بگیم، یعنی مقتضای جود ما بود، مقتضای کرم ما بود، ما همینو گفتیم. چیزی که میدونستیم بگیم گفتیم. قلنا القول نه قول منا. ما به اونها گفتیم کن را. اضافه کنید و گفتیم دستورات لازم را، که اونها با اجرای این دستورات و امتثال این دستورات به کمال برسه. بله؟ فلنا القول منا. فلنا هم خوبه، ما داریم قلنا القول منا، هر دوش معنی میشه. فلنا القول منا و لهم الامتثال. اونجا چون لهم داره اونجا هم لنا باشه بهتره. پس نسخه شما که میگه فلنا بهتره، ولی نسخه ما که قول نداره اینم بد نیست. فلن القول منا از جانب ما قول است، از جانبمون امتثاله. یا قلنا القول منا، ما از جانب خودمون گفتیم. چی گفتیم؟ دو چیز رو گفتیم. یکی کن گفتیم که وجود بگیرند، این گفته تکوینی ما بود. یکی هم عواملی بهشون داشتیم، راهنمایی هایی کردیم که باعث رشد اینها و کمال اینها میشد، که اینها گفته های تشریعی ما بود. هر دو رو گفتیم، اونا باید امتثال کنن. در مقابل کن تکوین راهی جز امتثال ندارن. در مقابل دستورات شرعی ما میتونن امتثال کنن، میتونن امتثال نکنن، ولی به شرطی که بشنون. و ما سعی کردیم که شنواندیم بشون و اونا شنیدن. قلنا القول منا یا فلنا القول منا و لهم الامتثال و عدم الامتثال منتها مع عدم سماع، مع سماع منه. بعد از اینکه شنیدن دستورات ما رو میتونن امتثال کنن، میتونن امتثال نکنن. این مال شرعیه، مال تکوینیش همه باید امتثال کنن، قدرت خلاف ندارن. این تا کلام مهیتی. فرمودید که اگر خداوند طبق جود خودش عمل کند و راهی برای کن نگفتن نداشته باشد، می شود مجبور، می شود با تعبیر خودشون موجب، در حالی که خدا مختاره، می تونه کن بگه می تونه نگه. چطوری این مشکل حل میکنه؟ این کلام نشون میده خدا موجبه. جواب اینه که حالا یه مثالی بزنم. خداوند قادر است اشیا رو خلق کند، ولی آیا قدرت او واجب میکند خلق اشیا رو، یا باید اراده کند بعد از اینکه اراده کرد خلق اشیا واجب میشه؟ این که بعد میگم اینطور نیست که حالا خدا بعدن اراده کنه، چیز صفت حادث در خدا نیست. این تعبیرات منه که میگم اول قدرت بعد اراده، در روی جرد با همه. خدا قدرت داره، به لحاظ قدرت خدا همه اشیا با او مختار و مقدور او هستن و خداوند نسبت به همه اشیا مختاره. ولی وقتی اراده کرد همه اشیا صادر میشند، اشیایی که مورد ارادهشن همه صادر میشند. آیا خدا بعد از اراده جلوی ارادهشو میگیره؟ یا اراده کرده دیگه؟ اراده کرده، مانعی هم که وجود نداره. مثل ما نیست که امروز اراده کرد، یه خورده نشست فکر کرد دید ارادهش خرابه، بعدن عوضش کرد. وقتی خدا اراده میکنه بدون احتیاج به فکر همه چی رو میدونه، مبانعی نیست، مصالح وجود داره، همه چی رو میدونه، لذا هیچ وقت ارادهش رو پس نمیگیره. بنابراین وقتی اراده آمد کار حتما انجام میشه. خب حالا این کار مختار انجام میشه یا اجبار؟ با اراده خودش داره انجام میده، معنی نداره بگیم به اجبار، داره با اراده انجام میده، نه با اختیار. اون وقتی که قدرت داشت هنوز اراده نبود. حالا اینا عبارتهای باطلیست من دارم میگم، هنوز اراده نبود، این غلطه. اراده در همون زمان قدرت هم بود. اون وقتی که قدرت بود، در مرتبه ای که قدرت بود، در مرتبه ای که اراده فعالیت نکرده بود، این شی در اختیار بود. بعد از اینم که اراده کرد بازم در اختیاره، چون چیزی که با اراده صادر میشه حتما در اختیار. خب حالا توجه کنید، خداوند جودش رو کنار بذارید، همونطور که اول اراده رو کنار میشه جودش کنار بذارید، حکمتش این عمل کنار بذارید، فقط ببینید خداوند مختار. خداوند مختار همه چی رو میتونه خلق کنه، میتونه خلق نکنه. اما خداوندی که قادر است، حکیمم هست، جوادم هست، با توجه به اینها اراده میکنه و خلق میکنه، بی اراده کار نمیکنه، همه اوصافش با هم دارن فعالیت میکنه. خب معلومه چنین چیزی موجب نیست، مختاره. با اراده کار میکنه، با محبت کار میکنه، با علم کار میکنه، همه چی خودش میدونه. چنین موجودی نمیشه گفت موجب. خورشید نه، خورشید اراده نداره، بهش گفتن این کارو بکن مسخره، باید بکنه، اون میشه موجب. اما خداوندی که با اراده کار میکنه میشه موجب، نمیشه موجب. اشتباه گفتم میشه موجب، نمیشه موجب. ما فقط داریم میبینیم کار واجب الصدوره، چون واجب الصدوره میگیم پس فاعلش موجبه. این درست نیست. منم مختارم، ولی وقتی اراده کردم کارو به اون اراده رو به اون انتها رسوندم، کار انجام میشه. میتونید بگید کار اجبار انجام شد؟ خب مسلم در مورد ما میگیم کار به اختیار انجام شد، چون اراده خودش داره میاد، خود اراده تاکید میکنه اختیارو، نه حذف کنه، نه اینکه حذف کنه اختیارو. ذات مگه غیر از قدرتی؟ ذات مگه غیر جوده؟ اراده مگه میشه غیر ذات؟ مگه میشه غیر اراده؟ همه اینا این همند، ذات داره کار میکنه. شما ببین ذات خدا خلق کرد، درست گفتی، علم خدا خلق کرد، جودش خلق کرد، ارادهش خلق کرد، همش درسته، همش درسته، چون همه این همه
ضرورته.
کن اختزای ذاته، حتی
اختزای
ذات
باشه اختیاری نیست، کن اختیاری،
کن
اختزای
ذات، کبرا غلطی، بله،
کن
مختزای ذاته، هر مختزای ذاتی اختیاری نیست، این غلطه. هر مختزای ذاتی اگر اراده زاید بخواهد و اراده زاید نیاید غیر اختیاری است، ولی اراده زاید نمیخواد این مختزای ذات، خود ذات اراده است. پس با اراده داریم یه چیزی که با اراده میگه که ارادیه، مش میتونی بگین چیزی که با اراده میاد ارادی نیست، اختیاری نیست؟ مسلم اختیاریه. کبراتون غلطه. اینطوری بگید، نگید مقتضای ذات، نگید مقتضای ذات، اینطوری بگید این وجود مقتضای اراده است، نگید ذات، بگید اراده، و چیزی که مقتضای اراده است مورد اختیار است، پس این وجود مورد اختیار است. اینطوری بگید ذات رو با اراده شما دارین دوتا میکنید، در حالی که ذات با اراده در اینجا یکیه. نگید ذات اختزا کرده، بگید اراده اختزا کرده، و چیزی که اراده اختزا کرده مورد اختیاره، پس اشیاء همه مورد اختیاره. در مورد خداوند، در افعال خداوند سه چیز دخالت داره که ابن سینا در تعلیقات روی این سه چیز خیلی اهمیت میده. یکی علم، خدا عالمانه داره کار انجام میده. دوم اراده، سوم محبت. اراده میکند، دوست هم داره این کار رو. این سه تا اختیار سازند. اگرچه خداوند حتما کار انجام میده، با اینکه حتما انجام میده، منتها چون با این سه تا امر انجام میشه، کار مورد اختیاره. روشن هم از مطلب
فهمودید که علم تابع اعیان ثابت است. سوال کردم که خود اعیان ثابت علم خدا هستن،
بله.
چطور میفهمون؟ دیروز فهمودید که میگم بعد قرار شد علم تابع اعیان ثابت باشه، عرض کردم که خود اعیان ثابت علم هست، چرا میگید علم تابع اعیان ثابت هست؟
علم اجمالی تابع اعیان ثابت.
این حالا روشن نیست هنوز، مطلب من توضیح کامل ندادم. ببینید دو تا اشکال تو کلام عرفا هست، این نکته رو توجه کنید. دو تا اشکال تو کلام عرفا هست. یک اشکال اینه که اینها ثبوت رو از وجود جدا کردن، همین اشکالی که الان درش هستیم، که اینها میگن اعیان ثابتن، هنوز وجود ندارن، بعدن وجود میگیرن، که این قول مثل قول معتزله است. این یک اشکاله که الان در صدد بیان این اشکالی و میخوام جوابش رو بگیم. یه اشکال بزرگتری هم، حالا بزرگتر نگیم، بالاخره یه اشکال بزرگی هم در کلامشون هست که بعداً مطرح میشه. حالا بگین شبه، هرچی، خیلی ناراحت نشید، من منظور توهین کردن نداریم. اشکال دیگه تو کلامشون هست و اونی که شما علم قبل الوجود رو توضیح، قبل الایجاد رو توضیح ندادید. اعیان ثابته در مرتبه ذات نیستن، در مرتبه بعد از ذاتن. شما باید علمی رو توضیح بدید، علم به معادای توضیح بدید که در مرتبه ذات باشند. اعیان ثابته در مرتبه بعد از ذاتن. این دو تا اشکال ما داریم. اشکال اول اینجا مطرح کردیم، جواب میدیم. اشکال دوم بعد از اینکه قول اونها رو در مورد علم گفتیم مطرح میکنیم، اونم جواب میدیم. اشکال دوم الان هیچ نه مطرح شده نه جواب داده شده، اون دیگه الان شما نیارید که چطور اینا علم رو عیان ثابته میدانند در حالی که عیان ثابته فعلند و در مرتبه ذات نیستند. این اشکال رو بعدا خودمون خواهیم گفت، در اونجا اصلاحش خواهیم کرد.
علم خداوند
موجود خارجی تابع علمش به عیان ثابت هست. علم خداوند موجود خارجی تابع علمش به عیان ثابت هست. دو تا مطلب اینجا هست. یکی این که چون عیان ثابت خارج از ذاتند، اونا هم باید معلوم باشند. یه بحث اینه، یه بحث نه مرتبه ذات نیستند. حالا اینا بعدن بحث میشه، باشه بعدن بحث میشه. شما توجیهات صدرا رو دارید مطرح میکنید، خب اشکال وارد میشه. ما قبل از توجیه صدرا کلام ظاهر کلام عرفا رو میبینیم، اشکال رو وارد میکنیم. بعد که توجیه شد میگیم مرادشون این بوده، پس اشکالی برشون نیست. یه بار ظاهر عبارت رو میبینیم، یه بار مراد رو میبینیم. شما دارید مراد رو میبینید، میگه اشکال نداره.
اشکال وارد.
بله، خداوند دو تا فعل داره، هر دو فعل هم با علم صادر شدن. یه فعل این موجودات خارجیه، یه فعل هم اون عیان ثابت است. خدا باید به هر دو عالم باشه. یه بار میگیم علم خداوند به موجودات خارجی همون عیان ثابتند و عیان ثابت تابعند، یعنی مطابقند. یه بار اینو میگیم که الان هم همین داشته میگفتیم. یه بارم اینطور میگیم که خود این عیان ثابته فعل خدا، اینا باید علم بهشون تعلق بگیره، علم خدا تابع این هاست، نه علم خدا به موجودات خارجی. علم خدا به همین عیان تابع این هاست، یعنی مطابق این هاست. اون علم کجاست؟ اون عرض کردن بعدا باید بحث بشه. چه علمیست که خداوند داره که در اون علم اعیان هم معلوم او هستند؟ اون علمی که باید این ذات باشه، علم اجمالی که باید این ذات باشه، اون دیگه بعدا بحث میکنیم. توجیهات صدر رو میاریم تا اصلاح کنیم. ظاهر عبارت اونها اینه که اعیان ثابته علمن به موجودات خارجی. بعد گفته میشه خود این اعیان ثابته هم جدای از ذاتند، یعنی در غیب الغیوب نیستند، در حالی که خداوند در مرتبه ذات، در مرتبه غیب الغیوبی به همه چی عالم از جمله عیان ثابته. اون علم رو چطوری درستش میکنید؟ علم به خود عیان ثابته رو این ظاهر کلام، ظاهر کلام عرفا در این مسئله اشکال داره. صدر هم اشکالش رو مطرح میکنه، بعد توجیه میکنه، اشکال برطرف میشه. و قال فی موزن آخر، اینا رو عجله نکنیم، بعدا انشالله میاد. حالا میفرمایید که بگیم که ذهن ها بدبین نشن به عرفا، ایبی نداری. حالا یکی دو روز بدبین بشن، بعدم داریم میگیم که درستش میکنیم، نمیذاریم اینطوری بمونه. دیگه بدبین خیلی جا نمیفته. شما در اصل دلتون شور نزنید، چون معلومه که خیلی خیلی نگران میشید اگه کوچکتری نبی به عرفا زده بشه.
شرط کلام دلالت مطابقی شه.
بله.
دلالت مطابقی اینه.
بله، دلالت مطابقی کلماتشون همین اشکال است که هست. حالا بعدن حالا با شواهد دیگری که هست یا هر چی اصلاح میکنم.
خط اصطلاح اینا رو با اصطلاح دیگه خط اصطلاح کردم. خط اصطلاح خاص خودشونه. اون دو تا اصطلاح رو خط میکنیم شبه میشه.
یعنی وقتی میگه ثبوت دارند هنوز وجود ندارند، حالا اصطلاح معتزله رو بذارید کنار، ثبوت دارن هنوز وجود ندارند، این چی فهمیدش؟
یعنی
حالا
وجود علمی، ثبوت علمی، اصطلاح
خب وجود، یعنی چی؟ وجود هم میتونه وجود علمی باشه، وجود میتونه وجود خارجی باشه، وجود علمی باشه. اینا میگن وجود نداره، ثبوت داره. خب ظاهری کلامش مشکل داره. شما اون توجیه رو میارید میگید کلامش مشکل داره.
منظورشون وجود خارجی نداره. اونا این نجیبی تکمهشون درسته. یعنی ثبوت داره وجود خارجی نداره.
یعنی وجود علمی داره وجود علمی نداره.
از تمام حرفایی که من قبلا زدم همه رو انکار میکنی.
برای آجا شما طبعه اصطلاح های فرضی اصطلاح همه دیگه اصطلاحشو باید فهمیم.
شما میگه اینجوری میشه نگاه کرده، شما میگه اینجوری میشه با اصطلاح خودشون نگاه کرد، شما
میشه با اصطلاح اونا نگاه میکنه.
شما ثبوت رو، شما ثبوت رو معنی وجود علمی میگیرید. ثبوت یعنی وجود علمی. در سقر ربوبی وجود علمی دارند و در خارج وجود ندارند، وجود علمی ندارند. اینجوری معنی
میکنه.
هیچ وقت هم به خارج نمیان. آیا در مقام علم وجود علمی دارند یا نه؟ در مقام علم وجود علمی دارن یا ندارن؟ ندارن. ندارن. میگه ثبوت علمی داره. تصدیق میکنه ثبوت علمی داره. وجود نداره. حتی وجود علمی نداره. بعد عرض کردم وجود علمی چون در اونجا علم مقام علم مقام خارجی است، از این بابت وجود علمی میشه وجود خارجی. توجیهی که صدر میکنه بسیار بهتر از توجیه شماست. صبر کنید بیاد. قدر صدرا رو بدونید. زود نگید صدرا خطر خلط اصطلاح شده. صدرا بزرگتر از این حرف هست. بله؟ صدرا ثبوت معنی وجود نمیگیره.
اگه بگیم اونا دارن به وجود علمی ثبوت میگن مشکل حل میشه. اونا دارن به وجود
از کجا میگید به وجود علمی دارن ثبوت میگن؟
از کجا بگیم که ثبوت
داره؟ کلمه ثبوت داره به کار میبره. داره کلمه ثبوت به کار میبره. میگه قبل از اینکه موجود بشن ثابتند. قبل از اینکه موجود بشن ثابتند. یعنی بعدا موجود میشن؟ یعنی بعضی شما میگید هیچ وقت موجود نمیشن. اینا ظاهر حرفش اینه که قبل از اینکه وجود بگیرن ثابتند. یعنی بعدن همینه وجود میگیرن. خب بعدش هم وجود نمیگیرن. میگه ثابتند در خارج وجود میگیرن. در خارج حالا خودشون وجود میگیرن یا کپیشون وجود میگیرن؟ عرض میکنم بی خود ما داریم حرف میزنیم. بعدن که حرف صدر آمد میبینید چقدر دقیق توجیه کرده حرف اینا رو. وقت نمیگید خلط اصطلاح شده. شما به خاطر دفاع از عارف صدرا رو خراب میکنید، در حالی که صدرا بیش از شما به عرفا ارادت داره. حرف عرفا رو صدرا بسیار خوب فهمیده. همشو ایقاظ رو بخونید ببینید چقدر خوب برداشت کرده حرف عرفا رو. به قول شما هرچی داره از عرفا خوب برداشت کرده و خوب هم داره. مقاله فیموز ناخر در جای دیگری از فسوس مویدین این چنین میگه: لیس للحق فلیس للحق الا افاظت الوجود الا حسب مختزل ایام. هر دو مطلبی که الان در عبارت قبلی فسوس خوندیم در این یه خط کوتاه وجود دارند. فلیس للحق الا افاظت الوجود، یعنی خداوند به مختزای ذاتش عمل کرده. الا حسب مختزل ایام، یعنی به مقتضای اعیان هم عمل کرده. به اونها هم آنچه را داده که اونها اقتضا میکردن. خودش آنچه را کرده که اقتضا میکرد، به اونها هم آنچه را داده که اقتضا میکردن. ببینید تمام حرفایی که در اون عبارت طولانی وجود داشت تو این خط کوتاه مویدین آورده. فلیس للحق الا افاظه وجود، اون هم علی حسب مقتضای اعیان. اقولو این عبارات تعریف میخونه. هذه الكلمات و اشباه این کلمات، این کلماتی که ما نقل کردیم، یکی از فتوحات، دو تا از فتوحات، اشباه اینا که در جاهای دیگه کتابای محی‌الدین گفته شده، دلالت میکنن به حسب مفهوم ظاهر، نه به حسب مراد. مراد رو بعدن توضیح میدیم. به حسب مفهوم ظاهر دلالت میکنه و اینکه ماهیات این دهم یعنی این دلارفا ثبوت دارن منفکتن عن الوجود فی الاعیان، یعنی ثبوت خارجی دارن قبل از وجود خارجی. این دقت کنید، من دو جور حرف زدم، هر دو جورش هم درسته. گفتم ثبوت علمی دارن قبل از وجود علمی، بعد گفتن ثبوت خارجی دارن قبل از وجود خارجی. هر دو حرف هم درست بود. چون مقام علم مقام خارج است، وقتی گفتیم ثبوت علمی دارن قبل از وجود علمی، میتونید شما تفسیر کنید ثبوت خارجی دارن قبل از وجود خارجی، چون مقام علم با مقام خارج یکی، یعنی مقام علم خارجی است.
الان وجود فلعی وجود خارجی،
بله وجود داره وجود خارجی. فلا پس معتزله میگن ثبوت خارجی دارند قبل از وجود خارجی. الان دید رافع همین گفتن، همینه گفتن که معتزله میگفتن. فلا فرق بین مذهبیم و مذهب المعتزله فرقن یعتد به کم آمر، فرق قائل هست ولی فرق معتد به قائل نیست. اونا معتقدن، یعنی معتزله معتقدن که ماهیات که ثابتات ازلی هند در خارج هند نه در سوق ربوبی، و فعل خدا نیستن، خدا نسبت به اونا کاری انجام نداده. معتزله اینو معتقدن که ثابتات ازلی میدونن و در مرتبه ثبوت میگن محتاج به خدا نیستند، در مرتبه وجود محتاج به خدا. اما عرفا میگن اعیان ثابتاتن، ثابتات ازلی هم هستن، منتها اولا در سوق ربوبی هن نه در خارج از ذات، ثانیا فعل خدا بندن، اینطوری خدا درشون تحصیل نداشته بشه. پس این دو فرق رو قائلن، ولی این دو فرق در بحث ما لایوتد رو بید نمیخواد بگه این دو فرق قابل اعتماد نیست. دو فرق خیلی مهم، دو فرق، این دو فرقی بین کلام عرفا و کلام معتزلن فرق مهمی هن، ولی در این بحث ما قابل توجه نیستن چون دخالتی ندارن. هر دو بالاخره قائلن به ثبوت قبل الوجود، در این مسئله فرق قابل توجهی بینشون نیست. فإن البرهان ناهزن یعنی قائمون علا استحالته، معتزله قائلن به اینکه ماهیات بر وجود مقدمه، یعنی اول ماهیاتن بعدن وجود، ماهیات بر وجود مقدمه. ایشون میگه که برهان بر علیه این اعتقاد قائم است. فإن البرهان ناهض علی استحاله تقدم الماهی علی الوجود تقدما ولو به حسب الذات. یعنی اینها معتقدند، چه معتزله چه ظاهر کلام عرفا، معتقدن که ماهیت، ذات ماهیت در مرتبه ذات مقدم است بر وجود. ماهیت دو تا مرتبه داره، یکی مرتبه ذات، یکی مرتبه خارج. مرتبه ذاتش تقدم داره بر مرتبه خارجش، اما مرتبه ذات تقدم ندارد بر وجود. چون ذات ماهیت کجا میاد؟ یا تو خارج میاد یا تو ذهن میاد. بلا ماهیت وقتی که وجود نداره، ذات نداره. وجود علمی و ذهنی قبل از وجود عینی هست. پس ماهیت به مرتبه ذاتش قبل از وجود عینی هست. اما اینکه ذات داشته باشه و وجود علمی نداشته باشه که ذاتش هم محقق نشه، این مقدم باشه بر وجود، این باطل، بطلانش واضح تره. پس چه بگویید ماهیت ذاتش مقدم بر وجود است؟ به حسب ذات مقدمه. چه بگید به حسب عین مقدمه؟ هر دوش غلطه. تا وجود بهش ندید نه ذات پیدا میکنه نه تو عین میاد. پس نمیتونید بگید مرتبه ذاتش مقدم است بر وجودش، و نمیتونید بگید تو عین بودنش مقدم است بر وجودش. شما میگید در عین بودنش، یعنی در خارج بودنش مقدم است بر وجودش، یعنی حتی مرتبه عینش رو مقدم بر وجودش میدونید. میگید در عین، یعنی در خارج، ثابت است، مقدم بر وجود. ما میگیم مرتبه ذاتش هم مقدم بر وجود نیست، تا چه برسد مرتبه عینش؟ مرتبه عینش حتما باید با وجود همراه باشه.
مرتبه ذاتش متأخر از
ببینید یه ذات داره،
ذاتش
ماهیت یه ذات داره که این ذاتش رو البته یا در وجود ذهنی موجوده یا در وجود خارجی. شما از وجود ذهنی خارجی قطع نظر میکنید، یه مرتبه ذات برش درست میکنید. این مرتبه ذات مرتبه ایست قبل از وجود ذهنی و قبل از وجود خارجی. بعد بیاروش تو خارج، تو خارج، تو مرتبه ذات وجود رو قطع نظر میکنید، وجود خارجی شما مثلا برمیدارید، وجود ذهنی شما ندیده میگیرید، اونجا میخواد وجود ازش بگیرید. این خیلی سخت داره. تو مرتبه ذات وجودو بگیری خب میتونید، عقلتون قدرت داره، عقل این قدرت رو خدا بهش داده که در مرتبه ذات وجودو بگیره، بگه وجود به عنوان جنس یا فصل این ماهیت نیست، این ماهیت خالی از وجوده، فقط جنس و فصل شده. این کار رو عقل میتونه بکنه. ولی بیارید ماهیت رو تو خارج، که تا آوردی تو خارج وجود خارجی پیدا میکنه، اون وقت وجود ازش بگیری. خیلی سخت داره. روشن مطلب؟ تو مرتبه ذات میتونید وجود رو بگیرید، بگید وجود در مرتبه ذات اون نیست، ولی این ماهیت رو بیاریم تو خارج، اون وقت وجود ازش بگیرید، این ازش شدنی نیست. ماهیت با قید خارجیت وجود ازش بگیرید. شما این کاری کردید، شما گفتید ماهیت در خارج هست منتها ثابته، بعد وجود ازش گرفتید. یعنی نه تنها ذات ماهیت رو مقدم بر وجود کردید، بلکه ماهیت خارجی رو هم مقدم بر وجود کردید. و کارشون بسیار اشتباس. روشن چیزی دارم عرض میکنم. ممکن نیست ماهیت بر وجود مقدم باشد ولو به حسب ذات مقدم باشه، تا چه برسه که تقدم به حسب عین باشه. و شما این کار کردید، شما اکتفا نکردید به این که بگید ذات ماهیت مقدم بر وجوده، بلکه گفتید ماهیتی که در خارج است مقدم بر وجوده. این در خارج بودن هم برش تصور کردید و اشکال قوی تر کردید. سبا اون سمی تقدمها مجردن الوجود، این مجردن الوجود حاله، مفعول سمیه نگیرید، سبوتن مفعول سمیه است، مفعول دوم. سمی تقدم ماهیت در حالی که مجرد از وجوده، این تقدم رو چه ثبوت علمی بنامید چه ثبوت خارجی بنامید، نمیتونه تقدم داشته باشه. اسمش هر چی بذارید تقدم باطله. میخواد هر اسمی این تقدم بذارید، بگید تقدم خارجی داره، تقدم علمی داره. ثبوت علمی رو عرفا گفتن، ثبوت خارجی رو معتزله گفتن، چون که فرق نمیکنه. اون فرقی که قابل توجه نیست همینه که یکی اسمش گشته ثبوت علمی، یکی اسمش گشته ثبوت خارجی. اون فرقایی که من گفتم در نظر صدرا نیست، اونا رو در منظور نشرده، ولی اون فرقای قویه. یه فرقی بود که در ساق ربوبیه به اونها میگن که در خارج مستقل. یه فرقی دیگه این بود که معتزله میگه خدا در این ثابت ها تصرف نکرده، عرفا میگن اعیان فعل خدا، تجلی خدا، نمیگن تصرف نکرده. این دو فرق مهمی بود. ظاهرا صدر رو به این دو فرق توجه نداره، این اونها رو مطرح نمی کنه. توجهش به این فرقی که الان داره میگه، چه این ماهیت مقدم رو تقدمش رو ثبوت علمی به نامید که عرفا نامیدن، یا ثبوت خارجی به نامید که معتزله نامیدن، این نامگذاری فرق هست، ولی فرق قابل توجه نیست. به این فرق داره اشاره میکنه، به اون دو فرقی که من گفتم. اون دو فرقم که من گفتم موجوده، عرض کردم قابل اعتنا نیست در بحث ما، ولی دو فرق قابل اعتناییه. اما ایشون میگه این دو فرق، این فرقی که من میگم، یعنی ثبوت، یکی ثبوت تقدم رو ثبوت علمی نامیده، یکی تقدم رو ثبوت خارجی نامیده، این قابل اعتنا نیست. یعنی نه تنها در اینجا قابل اعتنا نیست، اصلا تصمیه قابل اعتنا نیست، استگذاری که مهم نیست، معنا خرابه، حالا اسمش هرچون میخواه بذاری. خب تا اینجا بحثمون شد. لکن یجبندی اولم شروع به توجیه کلام عرفا است که اشکال برشون وارد نشه. کلام عرفا رو توجیه میکنه، بعد از تمام شدن توجیه بیان میکنه که این توجیه ما در کلام معتزله نمیاد، یا به خاطر اینکه ما بهشون خوشبین نیستیم توجیهمون رو نمیاریم، بر فرضاً بخواد بیاد. البته ظاهرا توجیهشون تو کلام معتزله نمیاد، تو معتزله ثابتات رو مربوط به خدا نمیکنه، ولی نه اعیان رو مربوط به خدا میکنه. حالا توضیحی که بعدن میخونیم انشالله روشن میشه. خب من ممکنه یادم بره، ولی این مطلب یادتون باشه که توضیح رو گفتیم، ببینید توضیح در کلام معتزله میاد یا نمیاد. ایشون توضیح رو در کلام معتزله اجرا نمیکنه. حالا ببینیم اجرا نکرد هیچ، آیا اصلا میتونه بیاد این توضیح یا نمیتونه بیاد؟ وقتی که معتزله قائلن به این که این ثابتات فعل خدا نیستن، بازم میتونیم توجیه بیاریم یا نمیاریم؟ ولی این بعدن اگه من یادم باشه مطرحش کنم. ایشون برای توجیه کلام عرفا اول یه مقدمه ذکر میکنه که مقدمه بسیار مهمه. بعد از مقدمه میگه فعضا تقرر حاضا فنخول، یعنی بعدن از این مقدمه استفاده میکنه و با استفاده از این مقدمه کلام عرفا رو توجیه میکنه، که هم مقدمش هم توجیهش میشه در جلسه آینده مطرح میشه.